هشتگ خبر.
هماهنگی لازم برای تامین کالاهای اساسی شب عید. سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان گفت با توجه به افزایش میزان تقاضا در ماه‌های پایانی سال، ضرورت هماهنگی چرخه تامین تا توزیع مطلوب کالاهای اساسی بیش از پیش ضروری است. کامبیز معتمد وزیری، سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، در حاشیه جلسه هماهنگی درباره اجرای مصوبات تنظیم بازار و رفع موانع و مشکلات بایدهای صنفی اتحادیه‌های مرتبط با مواد غذایی و اشاره به نقش نظارتی اتحادیه‌های صنفی در کشور بر تولید توزیع کالا در سطح شهرستان‌های حوزه فعالیت گفت سیاست حاکمیت و دولت به افزایش تصدیگری بخش خصوصی خصوصا در حوزه صنفی بر زیرمجموعه‌های خود بوده و از این رو معتقدیم هرچه مسئولیت پذیری اتحادیه‌های صنفی کشور در اجرای وظایف و اختیارات قانونی بیشتر باشد، مشکلات چرخه توزیع کاهش می‌یابد. و اضافه کرد مردم، دولت و بخش خصوصی با وجود تحریم‌های ظالمانه در بخش تولید، تامین و توزیع کالاها خصوصا در ایام کرونا در قیاس با کشورهای پیشرفته عمل کرده مطلوبی داشتند. دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور با اشاره به افزایش تقاضای مردم برای خرید مایحتاج در ماه‌های منتهی به پایان سال گفت برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم جهت تامین و توزیع کالاهای اساسی در کارگروه تنظیم بازار و دستگاه‌های متولی به عمل آمده است و جای هیچ گونه نگرانی نیست و دستگاه‌های نظارتی نیز با هر گونه احتکار یا گرانفروشی به شدت برخورد می‌کنند.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با برنامه امشب رهیافت. با افتخار همراه شما خواهم بود تا ساعت حوالی 21. اما پیش از آغاز برنامه و اعلام موضوع، عرض تسلیت همکارانم و من رو بپذیرید به مناسبت فرارسیدن سال روز وفات حضرت امالبنین سلام الله علیها. در برنامه امشب رهیافت میخواییم به ظرفیت های گمرک کشور بپردازیم در روز جهانی گمرک و خواهش میکنم که ما رو همراهی بفرمایید. اگر اهل تجارت و بازرگانی هستید، اگر اهل تولید با کیفیت با بهره‌وری بالا و تولید صادرات محور هستیم که شعار امسال هم هست، جهش تولید و جهش تولید اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه ما تولید با کیفیت رو انجام بدیم، به ما پیام بدید و از چالش های گمرک برای ما بگید به عنوان تسهیل کننده تجارت فرامرزی کشور. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. شماره پیام کوتاه ما 30367. گمرک یکی از مهمترین بخش‌های کشوره. مقوله صادرات و واردات، تجارت فرامرزی، نظارت و بسیاری از مسائل اقتصادی در این نهاد نظارت و پیگیری میشه. با توجه به اینکه در شرایط ویژه اقتصادی هستیم و تحریم‌ها هم در میون هست، نقشه گمرک اینجا بسیار مهمتر بروز و ظهور و جلوه میکنه و خیلی تعیین کننده است. در رأی‌یافت امشب جناب آقای دکتر مهداد جمال اربنقی، معاون محترم فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران، مهمان حضوری ما هستند. آقای مظفر علی خانی، معاون محترم فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران، از پارلمان بخش خصوصی اتاق بازرگانی به ما تلفنی خواهند پیوست و در دقایق پایانی برنامه هم آمار مربوط به تجارت فرامرزی رو از رئیس کل محترم گمرک آقای دکتر مهدی میرشفی، معاون محترم وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرسید. اما در ابتدای برنامه سلام میکنم با آقای دکتر اربنقی. خیلی خوش آمدید آقای دکتر و روز جهانی گمرک رو بهتون تبریک میگم.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همکاران زحمتکش خودم در اقصی نقاط کشور، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل محترم گمرک ایران، سایر مسئولان محترم، رسانه‌های جمعی از جمله رسانه عزادالی که این افتخار رو داشتم در خدمت شما باشم، کارگزاران محترم امور گمرکی، تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما آمار تجارت فرامرزی رو از خود آقای دکتر میرشفی خواهیم پرسید. اما اون چی که گمرک رو خیلی سر زبون‌ها انداخت امسال، حتی میخوام میگم تا حدودی پارسال، موضوع کالاهای اساسی بود. بحث دپوی کالاهای اساسی در گمرکات کشور بود که به نوعی شیفت میدادن، همه میگفتن آقا مشکل گمرکه، این کالاها دپو شده اونجا. یه چیزی نزدیک به 7 میلیون تن کالای اساسی و ضروری دپو شده که 3 میلیون تنش کالای اساسی بود و 4 میلیون تنش کالای ضروری از جمله مواد اولیه تولید بود. به ما اول یه آمار از کل واردات کالای اساسی به کشور بدید، از ابتدا تو این 10 ماه چقدر کالا وارد شده و اون موضوع دپو شدن رو هم برای ما یه مقدار باز بفرمایید.
بله، از ابتدای سال جاری ما در خصوص واردات کالاهای اساسی 18.5 میلیون تن کالای اساسی رو وارد کشور کردیم و اجازه ترخیص از گمرک رو دادیم به ارزش 9 میلیارد و 325 میلیون دلار که در مقایسه با
تو این 10 ماه،
بله در این 10 ماه، از 1 سال 99 تا 20 سال جاری.
آقای دکتر، اینا با ارز ترجیحی وارد شده دیگه؟
اکثر اینها کالاهای اساسی هستن که با ارز ترجیحی وارد شده. خب، بعضی از کالاها خب از گروه 1 که ارز ترجیحی بهشون تعلق میگرفت به گروه 2 منتقل شدن، مثل برنج که از ابتدای سال وضعیتش مشخص شد. عمده بله کالاهایی که کالاهای اساسی تلقی میشود در 5 قلم، این کالاها ارز ترجیحی 4200 تومانی تعلق میگیره بهشون و
میشه اسم ببرید که دارو،
کالاهایی که ارز ترجیحی تعلق میگیره بهشون، بحث نهادهای دامی هست و گندم هست، جو هست، ذرت هست و دارو هم که از طرف وزارت بهداشت اون ارزی که براش در نظر گرفته شده و این کالاها با ارز ترجیحی.
خود دارو یا مواد اولیه‌اش هم هست؟
نه، خود دارو بعضی از اقلامی که خود وزارت بهداشت در نظر گرفته و مواد اولیه دارویی بیشتر گروه 21 هستن که ارز نیمایی رو استفاده میکنن.
یعنی مثلا تجهیزات پزشکی نیماییه؟
تجهیزات پزشکی اکثرا نیمایی دوست هستن. بله.
خب پس 18.5 میلیون تن به ارزش بالغ بر 9 میلیارد دلار
از سال 13 میلیارد دلار. ما سال قبل در همین مدت مشابه 19.4 میلیون تن به ارزش 12.5 میلیارد دلار واردات داشتیم که از نظر وزنی 4% کاهش پیدا کرده، از نظر ارزشی 26% ما کاهش واردات این کالاهای اساسی رو داشتیم.
26%
به نسبت
سال گذشته.
بله، خب اون اقلام کالایی ترکیبشون در واردات کشور عوض شده. ما امسال مقادیر متنابهی گندم داشتیم که وارد کشور شده، ذرت همینطور، و اون ارزشی که از نظر ارزشی کاهش پیدا کرده نشون میده که گروه های کالایی به یک نحوی ترکیب فرق کرده و جابجا شده.
خب یه توضیحی هم از بعد از سخنرانی مقام معظم رهبری که فرمودن توجیه نداره واقعا گرانی مرغ و مسائل نظیر این وجهی نداره. روز جمعه ای بود که جلسه فوق العاده ای تشکیل شد و به نوعی تسهیل شد، در واقع میشه گفت ترخیص کالاها از گمرک به داخل کشور. این رو هم اگه ممکنه میدار برای ما باز بفهمید که از اون تاریخ تا الان از این 3 میلیون تن کالای اساسی دپو شده و 4 میلیون تن کالای ضروری که در واقع مواد اولیه تولید هستن چقدرش تا الان ترخیص شده؟
بله، عرضم به خدمت شما که خب این بحث بنادر و گمرکات از نظر موجودی کالا یک روند مستمری رو دارن که از یک طرف کالا میاد اونجا دپو میشه و حتما باید صاحبان کالا کالای خودشون رو به گمرک ارسال کنن، تشریفات رو انجام بدن، مجوزهای قانونی لازم گرفته بشه و نهایتاً کد منشأ ارز یا تاییدیه بانک در خصوص اینکه اون اسناد مبادله شده و ارز انتقال پیدا کرده حتما باید اتفاق بیفته. در حال حاضر ما 4,112,000 تن کالا، یعنی کالای اساسی ما در بنادر و گمرکات کشور به صورت موجود داریم. 15 شناور در حال حاضر در حال تخلیه کالاهای اساسی هستند به میزان 620,000 تن و 14 شناور هم در حال به قولی انتظار میکشن که منتظر اجازه ورود و اینکه اگر اسنادی وجود دارد که باید حتما مبادله بشه این اسناد مبادله بشه، انتقال ارز اتفاق بیفته و صاحب کالا مشخص بشه، یعنی صاحب کالا اون برگ مالکیت یا اسناد مربوطه بهش انتقال پیدا کنه که بتونن کالای خودشون رو تخلیه کنن. در نتیجه ما 5,304,000 تن الان کالا در بنادر و گمرکات کشور داریم. حدوداً 4,000,000 تن کالای غیر اساسی غیر کانتینری که به صورت فله هستن و خوشبختانه بیش از 80% این اقلام مربوط به واحدهای تولیدی هستن. درسته. ماشینالات مرتبط با تولید هست، مواد واسطه‌ای هستن که چه توسط واحد تولیدی چه توسط بازرگان برای واحدهای تولیدی وارد شده. و همینطور ما 96,000 TEU که میشه حدوداً 60,000 باکس کالای اساسی و غیر اساسی که در کانتینر حمل شده و به بنادر و گمرکات کشور رسیده داریم. خب بعد از فرمایش مقام معظم رهبری جلسات متعددی تشکیل شد. ما قبلش هم پیشنهادات مختلفی رو از سمت گمرک داشتیم، از وزارت صنعت معدن تجارت جلسات مختلفی و اصلا مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود که در تاریخ 24 تیر ماه سال جاری در این خصوص تصویب شد، ابلاغ شد و بعد اون هم ما مصوبات سفر معاون اول محترم ریاست جمهوری رو داشتیم که در مهر ماه سال جاری اتفاق افتاد. ولی نهایتاً اون چیزی که بیشتر تسهیل شد و تسریع شد از تاریخ 10/8 سال جاری بود که 10/8 مصوبه در خصوص مورد بلا فاصله ابلاغ شد و به یک نحوی میشه گفت که این مصوبه تجمیع مصوبات قبلی بود و گمرک بلا فاصله کار خودش رو شروع کرد. ما بیش از 4-5 میلیون تن فقط بعد از مصوبه نسبت به ترخیص این اقلام اقدام کردیم.
درسته.
و خوشبختانه با توجه به اهمیت موضوع و باز پیشنهادی که ارائه شد و در ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت معدن تجارت این مصوب شد، تمامی واحدهای تولیدی که از طرف وزارت صنعت معدن تجارت تشخیص داده میشد که کالای مربوط به تولید رو وارد کردن، حالا عرض کردم باز بازرگان یا واحد تولیدی، تونستن کالای خودشون رو 90% از گمرک ترخیص کنن.
یعنی ما بعد از اولیه دپو شده تو گمرک شاید 10% مونده باشه از اون 4 میلیون تن.
الان خب این 4 میلیون تن عرض کردم به صورت مستمر هست، ولی ببینید ما در خصوص بحث واحدهای تولیدی واقعا با مشکل مواجه بودیم تا بحث برج 8. ولی قبلش عرض کردم که افراد مختلف مراجعه میکردن، واحد تولیدی با مشکل مواجه شده بود، روند تولید متوقف شده بود. بعد از اجرای مصوباتی که بود، مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و مصوبه ستاد تنظیم بازار، الان به ذرس قاطع میشه گفت که واحدهای تولیدی هیچ مشکلی برای تامین مواد اولیه اون واحد ندارن.
از یه مشکل دیگه الان دارن، الان برق میره نمیتونن تولید کنن.
اونم احتمالاً به اسم گمرک تموم شده و گفتن گمرک مقصر است.
خدا کنه نام گمرک تموم نشه این قضیه. ممنونم آقای دکتر عبدقی. من امشب خیلی از شما سوال دارم، چون شنوندهای عزیز بونم سوالات متعددی برای ما فرستادن درباره موضوع گمرک. منتها پیش از اینکه سوالات دیگری رو در این زمینه بپرسیم، خواستیم یه اطلاعات میدانی از وضعیت فعلی کالاهای اساسی و ضروری و مواد اولیه تولید در سالی که سال جهش تولید هست و باید بتونیم تولید کنیم کشور رو، یا در واقع میشه گفت فضای اقتصادیمون رو از رکود خارج کنیم. دارم می‌خواستم آمار رو بدید که ممنونم ازتون آقای دکتر اونقی. جناب آقای مظفر علی خانی معاون محترم فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران الان روی خط ارتباطی ما هستن. دقایقی است که دارم برنامه رو میشنوم. آقای مهندس علی خانی خدمت جناب علی سلام و شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و جناب آقای دکتر اونقی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و لازم می‌دونم به این نکته اشاره کنم که من در حال حاضر معاون استانها و تشکل‌های اتاق ایران هستم.
آه بسیار خوب، من فکر میکردم معاون فنی خدمات بازرگانی هستید. عذرخواهی میکنم آقای علی خانی عزیز. آقای علی خانی، ما الان جدیترین چالشمون تو حوزه گمرک چی هست؟ حالا آقای ارونقی که مهمان حضوری برنامه ما هستن، خودشون منتقد بعضن روی های گمرکی هستن، بعضن به عنوان مسئول گمرک درخواست کردن از مقامات ذی‌صلاح که این موانع رو بردارن و حالا توی حوزه‌های موفق بودن، توی حوزه‌ای هم با دست‌انداز مواجه شدن. خود جناب عالی به عنوان کسی که سالیان متمادی در اتاق بازرگانی فعالیت کردید و از تجار خوشنام کشور هستید تو این زمینه، فکر می‌کنید الان تجار ما تو شرایطی که هم تحریم بانکی هستیم، هم چالش تجارت رو داریم برای واردات، الان ما گیرمون چیه و فکر می‌کنید گمرک چه کمکی می‌تونه بکنه برای تسهیل تجارت؟
من لازم می‌دونم از این فرصت استفاده کنم و از این تریبون روز جهانی گمرک رو به همه همکاران عزیزمون در سازمان گمرک تبریک عرض کنم و براشون آرزوی موفقیت داشته باشم.
متشکرم.
ببینید جناب آقای راسخ، همونطور که اشاره فرمودین، ما از یک سو کشور ما و اقتصاد ما، تولید ما و تجارت ما از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ناجوان مردانه رنج می‌بره. از یک سوی دیگه اقتصاد دنیا و همچنین اقتصاد ما به جهت مشکلات ناشی از گسترش ویروس کرونا به چالش کشیده شده.
درسته.
محیط کسب و کار کشور ما به جهت قوانین مقررات پیچیده، فرایندهای طولانی، رویه‌های غیر ضرور، مجوزهای فراوان، اسناد زیاد، هزینه‌های بالا، مشکلات فراوانی را داشته و داره.
بله.
در چنین شرایطی مقام معظم رهبری سال جاری را سال جهش تولید نامگذاری کردند و همچنین به جهت فرازهایی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی،
بله،
و به جهت مشکلات ناشی از تحریم استراتژی توسعه صادرات به عنوان راهکاری که هم بتونه عرض مورد نیاز کشور رو تامین کنه،
بله،
هم از سوی دیگه بتونه ما رو به بازارهای جهانی وصل کنه و از اون طریق ما بتونیم واردات کشور رو چه کالای اساسی، چه کالای ضروری، چه مواد اولیه تامین کنیم تا چرخ اقتصاد، چرخ صنعت، چرخ تجارت و معیشت مردم تامین بشود، متاسفانه ما با مشکلاتی روبرو هستیم. لذا از این فرصت میخوام استفاده کنم به چند نکته اساسی با اجازه جناب آقای دکتر ارونقی دوست عزیز و نازنین اشاره کنم.
بفهمید، خواهش میکنم.
ببینید، اولین بحث اینه که ما در شرایطی که حدود 140 کارشناس مجازی از طریق سامانه جامعه گمرکی فعالیت میکردن و به جهت این که کارشناسان مجازی اونطور که شایسته و بایسته است اشراف ندارن به هر گروه کالایی، مشکلاتی را فعالین اقتصادی باش روبرو بودن. خبرها دلالت بر این میکنه که گمرک در نظر داره الان از 1000 کارشناس مجازی استفاده کنه. معنی این هست اینه که عملا گمرک قفل خواهد شد و مشکلات فعالین اقتصادی دوچندان خواهد شد و ما امیدواریم که جناب آقای میر اشرفی و جناب ارونقی و دیگر دوستان در این سیاست بازنگری کنند. نکته دوم اینه که کماکان فرایند ارزش‌گذاری در کشور و در گمرک ایران با چالش جدی روبروست. بسیاری از شناسه‌ها به روز نیستند. سامانه TSC که غیر از ایران فکر میکنن در هیچ جای دیگری تجربه نداره و عملا خود این به یک مانع جدی روبرو شده،
بله،
به نظر ما باید مورد بازنگری اساسی قرار بگیره.
سامانه ارزش‌گذاری کالا فرمودید آقای علی خانی؟
بله بله،
ارزش‌گذاری کالا، بله، بله. این دو نکته
دیگه. الان انباشت کالا که در گمرک متاسفانه وجود داره، جناب دکترم اشاره کردن، چیزی حدود 8 میلیون تن کالای اساسی و غیر اساسی در بنادر، در گمرکات و در روی عرشه های کشتی رسوب کرده در شرایطی که بسیاری از واحدهای صنعتی با کمبود مواد اولیه روبرو هستند، یا تنظیم بازار نیاز به این کالاها داره، یا چرخش اقتصاد کشور نیاز داره و به جهت این که متاسفانه هم عرض اشخاص عملیاتی نشده، هم 1 میلیون تن از این کالاها به جهت این که اسنادش، یعنی عرضش منتقل نشده، تامین عرض صورت نگرفته، اسناد در اختیار فعالین اقتصادی نیست، امکان ترخیص وجود نداره. برای سایر کالاهای اساسی به جهت اینکه بازرگانان و صاحبان صنایع و تجار ما از اعتبار فردی و شخصی خودشون و از اعتبار نظام تجاری کشور استفاده کردن و این کالاها رو آوردن، اعلامیه تامین ارز توسط بانک مرکزی صادر نمیشه و عملا 4-5 ماه این کالاها در گمرکات متاسفانه رسوب کرده، دموراج میخوره، انبارداری میخوره، کالا فاسد میشه و طبیعتا واحدهای صنعتی و تجاری و معیشت مردم هم دچار چالش میشه. نکته دیگه که میخوام اشاره کنم، متاسفانه علی‌رغم مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، واردات در مقابل صادرات غیر عملیاتی نشده، زیرساختش در سامان جامع تجارت فراهم نشده و به ذات سم این کار رو اجرایی و عملیاتی نکرده. نکته دیگه که میخوام بهش اشاره کنم،
آقای علی خانی عذرخواهی میکنم چون موارد متعدد داره میشه، اجازه بدید آقای ورقی به سرعت نور اینا پاسخ بدن، بعد حتما میشنویم در دلهای بیشتر جنوالی رو به عنوان یکی از پرسابقه ترین تجار کشور. خواهش میکنم آقای ورقی، این ممکنه اینا رو خیلی با سرعت بالا توضیح بدید که چون اشاره کردم به عرض واردات در صادرات و موضوع سامانه رو گفتن به وزارت سمت اشاره کردم.
بله بفرمایید. اولا سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر علی خانی، و حالا درسته که جایگاهشون عوض شده، من هر جایی در هر کسوتی هم باشن، من تشکر میکنم که ما به یک نحوی گمرکی میدونیم ایشون رو و حمایتهایشون رو در بحث گمرک همیشه داشتیم و همینطور مشکلات رو بی پرده منتقد بودم و مطرح کردم. بر بحث اولی که اشاره فرمودم، بحث کارشناسان مجازی رو، من قطعا و یقینا همین ایراد رو میپذیرم و بارها و بارها مکاتبه شده در خصوص مورد، و به یک نحوی این باید، اگر بحث مدیریت ریس یا مدیریت خطر رو ما میخواییم در گمرک اعمال کنیم، ایستایی هایی که از سمت گمرک در تشریفات گمرکی ایجاد میشود به دلیل این هست که اسناد در یک گمرکی اظهار میشه، تشریفاتش در یک گمرک دیگری بررسی میشه و این باعث میشه که ایستایی مربوط به تشریفات گمرکی رو ما داشته باشیم. نظر شخص من یا حوزه معاونت فنی این هست که حتما باید از کارشناسان مربوط به گمرک مربوطه، حالا انتخابشون باز توسط سامانه صورت بپذیرد، ولی این که ما بیایم به یک نحوی این اسناد پراکنده بشه به دلیل تخصصی بودن موضوع و بحث‌ها و حاشیه‌هایی که در کنارش وجود داره، به نظر من این ایستایی رو ایجاد خواهد کرد که حالا مراتب استزار آقای دکتر میرشفی هم رسیده و انشالله دستور مقتضی رو صادر کنن که این به یک نحوی سر و سامان پیدا کنه. بله. برای بحث فرایند ارزش‌گذاری ما خب مکاتبات متعددی داشتیم و قبلا ظرفیت قانونی برای بحث این که بیایم به خود رکوردها و شناسه‌هایی که در سامانه ارزش‌گذاری وجود داره از بخش خصوصی استفاده کنیم، بله، این ظرفیت برای گمرک وجود نداشت. فقط از گمرک در یکی از مواد آیین‌نامه اشاره شده بود میتواند از شرکت‌های بازرسی برای موضوع استفاده کنه که خوشبختانه توسط ستاد تنظیم بازار متعاقب پیشنهاد گمرک این ظرفیت ایجاد شده
که بخش خصوصی همکاری کنه.
خود جناب آقای دکتر علی خانی در جریان هستند که ما هم استقبال کردیم و بارها و بارها مکاتبات متعددی صورت پذیرفته که صنف‌های مختلف بیان و این رکورد‌های شناسا در اختیارشون قرار بگیره چون تخصصی هست و ما رو کمک کنن در به روز رسانی 600 هزار رکوردی که در سامانه ارزش‌گذاری هست، ولی متاسفانه استقبالی از سوی اصناف مختلف نشده. در جلسات مختلف این موضوع مطرح میشه، ما استقبال میکنیم، حتی میگیم نماینده خودتون رو معرفی کنید که با هماهنگی اتاق بازرگانی به گمرک مراجعه کنه، و متاسفانه این امر تا الان صورت نگرفته. به یک نفی من برای بحث دارو با صنف مختلف، صنف مربوطش اومدم جلسه گذاشتم، برای بحث سموم، کود و سایر نهادها ما اومدیم جلسات متعددی، من پریروز جلسه داشتم، یکی از مواردی که توسط کارآفرینان کشور مطرح شد همین بحث ارزش‌گذاری، من باز اونجا اعلام آمادگی کردم، گفتم نماینده صنف رو مشخص کنید، معرفی کنید تا گمرک این شناسه‌ها رو در اختیارشون قرار بده. ما از 600 هزار رکورد از سال قبل تونستیم 200 هزار رکورد رو به روز رسانی کنیم، ولی این امر تخصصی هست، تا زمانی که اون صنف مربوطه به من کمک نکنه خب ما در بحث به روزرسانی دوچار مشکل یا ایستایی خواهیم.
فکر میکنم آقای دکتر باید با اصناف در این باره صحبت کنیم.
بله.
اما آقای علی خانی احتمالاً به خاطر
چرا اتاق بازرگانی خیلی همکاری کرد و بارها و بارها هم جلسه گذاشت.
که علت این که این همکاری کنده، آقای علی خانی چرا این همکاری کنده از سوی بخش خصوصی؟ آقای علی خانی صدای بنده رو میشنوید؟
الو.
صدای بنده رو میشنوید آقای علی خانی؟ چرا این همکاری با گمرک در حوزه ارزش گذاری، این که به ذات خود گمرک به سمت ارزش گذاری نره، بیاد با کمک بخش خصوصی این کارو انجام بده؟ آقای یرونقی میفهمد که این همکاری از سوی اتاق بازرگانی خوبه، اما اصناف این همکاری با ما نمی‌کنن. ما حدود 600 هزار رکورد رو برای قیمت گذاری دو تا اصناف مختلف، الان 200 هزار تاش رو به روز رسانی کردیم و همکاری نمیشه تو این زمینه.
ما در فرایند ارزش گذاری اون چه که به اتاق بازرگانی برمیگرده، به تشکل‌های اقتصادی وابسته به اتاق برمیگرده، همونطور که جناب ارونقی اشاره فرمودن ما تمام قد در خدمتشون هستیم.
زنده باشین شما.
ولی طبیعتاً در ارتباط با مباحث اسناف و واحدهای تولیدی که مرتبط به اتاق اسناف هست، طبیعتاً دوستان باید توضیح لازم رو در این ارتباط داشته باشن.
بله.
ولی اون چه که به ما برمیگرده طبیعتاً چه به صورت جلسات حضوری، چه به صورت به عنوان مشاوره های فنی، حالا کتبی، هر طوری که باشه ما در خدمتشون هستیم.
بله.
و اتفاقا در این ارتباط خاص هم من میخواهم عرض بکنم که شخصا معتقدم جناب آقای ارونقی و همکارانشون این اراده رو برای همکاری دارن. جناب آقای میراشتفی، جناب آقای ارونقی، من چشم‌بسته هر نقطه نظر کارشناسی که دوستان داشته باشن در درون پاکت دربسته امضا میکنم. اما واقعیت اینه که در بعضی از حوزه های گمرک این اراده برای همکاری اونطوری که آقای میر اشرفی و آقای ارونقی دارن معتقدم وجود نداره.
دوست.
ببینید، ما طبیعتاً به اندازه کافی قوانین، مقررات، بخشنامه ها و دستور عمل ها رو داریم، ولی بدنه اجرایی گمرک بعضاً در ستاد و بعضاً در گمرکات اجرایی
خوب.
خیلی به نظر میرسه که برای ساده سازی و تسهیل فرایندها به هر دلیلی که حالا ممکنه آقای دکتر بهتر از بنده بدونن این همکاری صورت نمیگیره. ببینید آقای راسخ، واقعیت از این قرار هست که برای مثال خدمت شما عرض کنم،
بفهمید.
مثلا به استناد مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد 15 16 آیین‌نامه اون قانون، ترخیص کالا در زمانی که منشأ ارز مشخص نیست یا منشأ ارز حتی جعلیه، گمرک قانونا این اجازه رو داره که کالا رو ترخیص بکنه و وارد کننده رو حتی به مراجع زیرفت قانونی برای تعیین تکلیفش ارجاع بده.
خوب.
ولی عملا ما میبینیم که این ماده قانونی اجرایی و عملیاتی نمیشه. یا مثلا ثبت سفارش وجود داره.
بله.
ولی مثلا فرض بفرمایید که عملا یه مقایسه قانونی وجود داره، حالا مثلا کالا کمتره بیشتره، یا فرض فرمین 5 کانتینر کالا اومده 200 کیلو مثلا توش کالای دیگه وجود داره که گمرک میتونه این رو به اصطلاح تجزیه کنه، 200 کیلو جدا بذاره و 5 کانتینر رو برابه و بیانی بایکوت نکنه، مسکوت نکنه. لذا به نظرم میرسه که اون اراده‌ای که جناب میر اشرفی دارن، جناب آقای ارونقی دارن، گاهن در گمرکات اجرایی یا در بعضی از حوزه های حتی ستاد مرکزی گمرک وجود نداره و این رو من نمیدونم. ولی من معتقدم اگر همدلی وجود داشته باشه با دستگاه ها با همدیگه، یا یک یاحلی بین گمرک و دستگاه های به اصطلاح همکار و بخش خصوصی اتفاق بیفته، بسیاری از این موانع و مشکلات میتونه به سادگی عملیاتی بشه. یه مثال دیگه عرض کنم. ببینید، مثلا کالا میاد به مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق آزاد که عمدتاً ویژه گمرکات اجرایی ما مثل شهید رجایی که به هر تقدیر مرکز صغر تجارت فرامرزی ما به ویژه از طریق دریا هست، میاد اونجا قرار میگیره. بعد طبیعتاً اونجا اصلا بندر حرف شنوی نداره از منویات گمرک، در حالی که برابر قانون مدیریت واحد و فرماندهی واحد با گمرک جمهوری اسلامی ایران هست. لذا اگه کالا اونجا جز گمرکات خب اظهارنامه ها باید پذیرفته بشه، اگر نیست چرا به اصطلاح قبض انبارهای اونجوری صادر میشه؟ چون به استناد تفسیر 5 ماده 11 مکرر قانون صادرات واردات، علل قاعده ما اونجا باید بتونیم از امتیازاتی که قانون گذار اونجا فراهم کرده قبض انبار ویژه صادر بشه و گمرک بتونه از تسهیلات لازم به استناد اذن قانون گذار برای ترخیص کالا و کمک به صنعت استفاده کنه.
ممنون.
به نظرم میزه این اراده هم در بدنه اجرایی گمرک بس شکل میگیره. یک، فرماندهی واحد گمرک بین دستگاه ها باید اجرایی و عملیاتی بشه، مشورت اتاق هم و تشکلهای مربوطه در اختیار جناب آقای ارونقی و همکارانشون قرار داره.
ممنونم آقای علی خانی بزرگ.